شنوندگان با خبر امروز. حادثه جدید در تأسیسات غنی‌سازی نطنز در میانه گفتگوهای اتمی. یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی میگوید یک حمله سایبری تازه از سوی این کشور بوده. اعلام جزئیاتی از قرارداد تهران و پکن از سوی یک نماینده ارشد مجلس. نبویان از همکاری در زمینه کنترل و نظارت بر موتورهای جستجوی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی می‌گوید. دور تازه حملات قوه مقننه به رئیس قوه مجریه در آخرین ماه‌های کار دولت. 190 عضو مجلس از حسن روحانی شکایت کردند. و افزایش تصاعدی آمار مبتلایان و قربانیان کووید 19 در تهران و سایر نقاط ایران. مقام‌های بهداشتی نسبت به احتمال افزایش مرگ و میر روزانه به بیش از 600 تن هشدار می‌دهند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. تنها یک روز پس از آنکه تهران از راه اندازی دوباره مرکز مونتاژ سانتریفیوژ در نطنز خبر داد، صنایع هسته‌ای ایران با یک شوک تازه مواجه شد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بدون ارائه جزئیات از بروز حادثه‌ای در شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز خبر داد. حادثه‌ای که به گفته بهروز کمالوندی منجر به آسیب جانی و یا آلودگی رادیواکتیو نشده. سخنانی که میتواند به معنای تایید تلویحی آسیب جدی فنی باشد. در حالی که یک نماینده تهران در مجلس موضوع را مشکوک به خرابکاری و نفوذ خوانده بود، یک شبکه تلویزیونی اسرائیل بدون ذکر منبع این حادثه را نتیجه حمله سایبری جدید اسرائیل دانست. شبکه کان با اشاره به نفوذ کرم رایانه‌ای استاکسنت به شبکه تأسیسات غنی‌سازی نطنز در حدود یک دهه پیش بر مسئولیت اسرائیل در آن مورد هم تاکید کرد. تابستان گذشته هم مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته نطنز هدف یک حمله دیگر قرار گرفته و عملاً از کار افتاده بود. اما این حوادث یا حملات پیاپی به صنایع هسته‌ای ایران، آن هم در روزهایی که اسرائیل با صراحتی بیش از همیشه از مخالفت و عدم تعهدش به احیای احتمالی برجام میگوید، چه معنا و پیامی دارد؟ گزارش نازافنی میزاخیری رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
قطع برق در تأسیسات نطنز یک روز پس از راه اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته در این محل. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، آن را یک حمله تروریستی دانسته. برخی رسانه‌های اسرائیلی هم مدعی‌اند که حمله سایبری و سوی همین کشور بوده. علی اکبر صالحی و برخی دیگر از مقام‌های ایران آن را خرابکاری و در ارتباط با نشست‌های احیای برجام می‌دانند. مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران در مجلس، در توییتی همزمانی این حادثه را با مذاکره‌های ایران برای رفع تحریم‌های آمریکا مشکوک دانسته.
این اتفاق در سالگرد روز ملی فناوری هسته‌ای و در خلال تلاش ایران برای وادار کردن غربی‌ها به لغو تحریم‌ها بسیار مشکوک به خرابکاری و نفوذ است. همین امروز پس از اطلاع در مجلس در حال پیگیری ابعاد و جزئیات موضوع هستیم و پس از جمع‌بندی اعلام نظر خواهد شد.
تابستان پارسال هم انفجاری مشکوک در سوله‌های مونتاژ سانتریفیوژ در تأسیسات هسته‌ای نطنز گمان زنی‌هایی را از حمله اسرائیل به این تأسیسات به دنبال داشت. تهران همچنان جزئیات این حادثه را که خرابکاری می‌داند اعلام نکرده، اما بارها گزارش‌های مختلفی درباره احتمال دخالت اسرائیل در انفجار پارسال منتشر شده.
خسارت مادی البته ما وارد شده.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، گفته بود که عوامل ترور محسن فخری‌زاده، معروف به پدر صنعت هسته‌ای ایران، و انفجار نطنز یکی است و اسرائیل را به این اقدام‌ها متهم کرده بود. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هم شنبه شب گفته بود پیش از حادثه پارسال در سالن سانتریفیوژن نطنز امکان مونتاژ 62 ماشین وجود داشت. حالا همزمان با انتشار گزارش‌های حادثه یکشنبه صبح در تأسیسات نطنز، رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که برخی مقام‌های دفاعی این کشور از درز اطلاعات درباره اقدام‌های این کشور علیه تأسیسات نطنز و حمله اخیر به کشتی ساویز نگرانند و آن را زمینه‌ساز اقدام‌های تلافی جویانه ایران در آینده می‌دانند. حادثه تأسیسات نطنز همزمان بود با سفر از پیش برنامه ریزی شده لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل. در سالهای گذشته این همپیمان نزدیک آمریکا بارها فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مورد انتقاد قرار داده. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از خروج واشنگتن از برجام در دولت دونالد ترامپ حمایت و با تلاش‌های دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، برای پیوستن دوباره این کشور به توافق هسته‌ای با ایران به شدت مخالفت کرده. بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، دیروز از همکاری نزدیک این کشور با آمریکا در رابطه با هر نوع توافق احتمالی تهران و واشنگتن برای ممانعت از بی‌ثباتی در منطقه گفت.
تهران امروز یک تهدید استراتژیک برای امنیت بین‌الملل، کل خاورمیانه و کشور اسرائیل است. ما از نزدیک با متحدان آمریکایی خود همکاری خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که هر توافق جدیدی با ایران منافع حیاتی جهان و ایالات متحده را تأمین، از یک رقابت خطرناک تسلیحاتی در منطقه ما جلوگیری و از کشور اسرائیل محافظت می کند.
در آستانه نشست بعدی کمیسیون مشترک برجام در وین، تهران می گوید که از واشنگتن خواسته 1500 تحریم علیه این کشور را لغو کند. آنچه که عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران، گفته است اگر در 6 هفته آینده انجام نگیرد شرایط دشوار خواهد شد. بر اساس قانون مصوب مجلس ایران، دولت حسن روحانی تنها 1.5 ماه دیگر برای خروج از پروتکل الحاقی فرصت دارد، اقدامی که مانع از بازرسی‌های گسترده و ناگهانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد شد، موضوعی که در کنار ادامه کاهش پایبندی ایران به برجام، نگرانی جامعه جهانی را از حرکت برنامه هسته‌ای ایران به سوی ساخت تسلیحات اتمی افزایش خواهد داد. اما آیا ضربه تازه به برنامه هسته‌ای ایران قدرت چانه‌زنی این کشور در مذاکرات را کاهش خواهد داد؟ نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در کنار کامبیز غفوری هستیم، تحلیلگر امور بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. آقای غفوری، خبرهای حکایت از این داره که حادثه در تأسیسات اتمی نطنز نتیجه حمله جدید سایبری اسرائیل به ایران بوده. همزمانی این خرابکاری‌ها رو با زمانی که ایران و اسرائیل و آمریکا در حال گفتگو هستند در گفتگوهای برجامی چطور تحلیل و ارزیابی می‌کنید؟
به نظر میاد که اسرائیل 3 تا هدف داشته از چنین اقدامی. یکی، رسوندن پیغام هست به طرفهای مذاکره جمهوری اسلامی، مخصوصا کشورهای غربی، به این معنا که اگر مذاکراتی که میکنن منجر به توافقی بشه که اون توافق انتظارهای اسرائیل رو برآورده نکنه یا شبیه برجام در سال 2015 باشه، اسرائیل اقدام مستقل خواهد کرد و خودش میتونه تأسیسات هسته‌ای ایران رو به انواع مختلف هدف قرار بگیرن. یک پیغامی که در آستانه مذاکرات داده شده به طرف‌های غربی، یک قصد عملی هم داره اسرائیل با چنین حملاتی به تعویق میندازه برنامه هسته‌ای ایران رو که الان به هر حال با افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده، با غلظت نسبتاً بالا و مواردی مانند رفتن به طرف تولید فلز اورانیوم، در شرایطی قرار گرفته که زنگ خطر رو برای اسرائیل به صدا درآورده. حمله سال گذشته اسرائیل به تأسیسات نطنز بر اساس بسیاری از برآوردها تا حدود 2 سال برنامه غنی‌سازی ایران رو در اون حوزه به تعویق انداخته بود. مسئله سوم هم در واقع یک ضربه شست نشان دادن به طرف ایرانی، یعنی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی است که با وجود اینکه چند عملیات گذشته رو انجام دادن در خاک ایران، ترور آقای فخری‌زاده بوده، پیشتر سرقت اسناد اتمی بوده از داخل ایران و بردنشون به اسرائیل، هنوز هم اسرائیل میخواد بگه که ما در اونجا امکان اقدامهایی از این دست رو داریم که یک ضربه کاری بزنیم به موارد بسیار حساس در جمهوری اسلامی، به نوعی چنگ و دندان نشان دادن است. مجموع این عوامل بوده که اسرائیل چنین حمله رو در این تاریخ انجام میده.
آقای غفوری، به حملات و عملیات‌های پیشین اسرائیل در خاک ایران اشاره کردید، از جمله حمله سال گذشته که برنامه هسته‌ای ایران رو اشاره کردید تا 2 سال به تعویق انداخته. به نظر میاد که این اولین بار نبوده با این تفاصیل که اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران حمله کرده. اگر واقعا بوده، پس چرا ایران که همواره اسرائیل رو تهدید به محو از نقشه جهانی می‌کنه هیچ واکنشی نشون نداده؟
خب ببینید، واکنش نشان ندادن بخش عمده ایش برمیگرده به اینکه امکان واکنش نشان دادن برای جمهوری اسلامی نبوده. یعنی جمهوری اسلامی یا باید در خاک اسرائیل عملیات بکنه، که خب ما میدونیم اسرائیل به دلایل مختلف، یکیش مسئله ژئوپلیتیک هست، اسرائیل مرزهاش به شدت کنترل میکنه به خاطر اینکه همسایه‌هاش متشکل از دشمنان یا نادوستانش هستن، به همین صورت داخل خاک اسرائیل رو سرویس‌های امنیتی اسرائیل احاطه کامل دارن، امکان انجام یک عملیات در داخل خاک اسرائیل برای جمهوری اسلامی بسیار اندک است. حتی اکثر موفقیتی که جمهوری اسلامی به دست آورده بود این بود که یک وزیر سابق اسرائیلی به اسم گوننستگف رو به طرف خودش جذب بکنه، اون هم اطلاعات سوخته چندین سال پیش رو تونست ازش بگیره، اسرائیل اون رو هم متوجه شد و بازداشت کرد. راه دیگر این است که حمله بکنه به خاک اسرائیل یا از طریق اقمارش مانند حزب الله و حماس بخواد انتقام بگیره. این راه بسیار بسیار پرهزینه است، یعنی دو کشور رو در رویاروی همدیگه قرار میده و این تنها اسرائیل نیست که در صورت بالا گرفتن درگیری طرف حساب جمهوری اسلامی خواهد بود. ایالات متحده آمریکا متحد اسرائیل هست و به نوعی تعهد داره به حمایت از این کشور، و اگر درگیری ایجاد بشه ایالات متحده هم وارد خواهد شد و این توازن رو جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه. به همین خاطر هست که مجموعه ای از این عوامل باعث شده جمهوری اسلامی در قبال ضربه هایی که میخوره صرفا سکوت بکنه.
کامیز غفوری ما رو همراهی کرد، تحلیلگر امور بین الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با ادعای اطلاع از مفاد قرارداد بلند مدت ایران و چین این توافق را بهتر از برجام دانست. محمود نبویان با ارائه فهرستی بلند از آنچه بندهای قرارداد همکاری تهران و پکن خوانده به موارد متنوعی و از جمله همکاری دو کشور در زمینه کنترل و نظارت بر اینترنت و فضای مجازی اشاره کرده. موضوعی که همواره و به خصوص در زمینه طرح اینترنت ملی به آن اشاره می شده و نگرانی جدی کاربران و ناظران را به دنبال داشته. اما در حالی که دولت‌های دو کشور حاضر به افشای جزئیات قرارداد نشده اند، اطلاعات این مقام مجلس تا چه حد دقیق است و دلیل اعلام آنها چیست؟ مهیار طهماسبی گزارش می دهد.
سند همکاری 25 ساله ایران و چین، پیمانی که 7 اسفند ماه سال گذشته و با سفر وزیر خارجه چین به تهران به امضای وزیران خارجه دو کشور رسید، اما بحث امضای آن از بهمن سال 94 مورد تأکید آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته و علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس ایران هم نماینده او برای نهایی کردن این سند بوده است.
تقاضای چینیا بود که خب بعدن دیگه با تصمیماتی که مقام معظم رهبری گرفتن ایشون رو مشخص کردن برای این کار.
انتشار خبر امضای سند اما با انتقادات گسترده‌ای همراه بود و مخالفان خواستار انتشار جزئیات آن بودند، ولی تا کنون متن کامل آن منتشر نشده است.
دولت ما از ابتدا مشکلی برای انتشار کامل سند نداشته و خب طرف مقابل به لحاظ برخی ملاحظات مربوط به خودش مایل به انتشار نبوده.
روز گذشته اما محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ایران مدعی شد که جزئیات این سند را در اختیار دارد. بنابر ادعای آقای نبویان در این سند علاوه بر توسعه بنادر ایران، ایجاد خط آهن زیارتی بین ایران، عراق و سوریه و تولید خودرو با همکاری دو کشور و همکاری در زمینه دفاعی و نظامی، به همکاری‌های اینترنتی نیز اشاره شده.
متأسفانه حاکمیتی نداریم در بخش فضای مجازی خودمون. ما موتورهای جستجوگر، پست الکترونیک، پیام‌رسان‌های اجتماعی، ما اصلا هیچ، الان اینستاگرام ما، نمیدونم تلگرام و همه موارد دیگه هست از دست حاکمیت خارج، هر چی اونا بخوان دارن، به نفع ملت، به ضرر ملت، هر کار بخوان انجام میدن. و سرورها، ذخیره اطلاعات، همینطور اگه ما بتونیم با همکاری اونها تبلت، لپتاپ، موبایل اینا رو بتونیم تولید بکنیم، خب بسیار مهمه تو این موارد اومده. همکاری در مورد هوش مصنوعی،
این در حالی است که بنابر گزارش خانه آزادی، ایران از نظر آزادی‌های اینترنتی بعد از چین بدترین وضعیت را در جهان دارد. پکن همواره به خاطر اعمال محدودیت بر اینترنت جهانی و استفاده از زیرساخت‌های اینترنتی برای کنترل شهروندانش مورد انتقاد بوده است. آقای نبویان همچنین گفته است که چین تضمین داده که تا 25 سال از ما نفت خریداری کند.
مضافه بر این، ما در این توافق ایران میخواد تعهد بده که گاز چین و پاکستان تا اون مقداری که میتونیم هم تامین بکنیم. خب اینا که یقیناً به نفع ما خواهد بود هستن.
آقای نبویان همچنین این سند را قراردادی بسیار بهتر از برجام دانست.
تو هر توافقی باید به زبان طرفین اون توافقنامه نوشته بشه، امضا بشه، یعنی یه دونه فارسی بس برجام نوشته میشد، طرف غربی کشور پنج و علاوه یک امضا میکردن، یکی هم اگه متن انگلیسی امضا میشد، اما فقط اونجا متن انگلیسی بود متن. اما در اینجا این هم یه نسخه فارسی داره، چینی داره و یه نسخه مشترک هم داره که انگلیسی هستن.
با آنکه همچنان از جزئیات و متن کامل سند همکاری 25 ساله ایران و چین اطلاعات کاملی در دست نیست، آنچه پیداست حمایت ویژه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از این پیمان و همکاری با چین است. همان کشوری که آخرین سفر خارجیش در مقام ریاست جمهوری به آنجا بود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما با رأی موافق 190 عضو مجلس ایران، پرونده شکایت از حسن روحانی به دلیل آنچه سرباز زدن از اجرای 13 قانون مصوب گفته شده به قوه قضایی ارسال شد. پیشتر رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم خواستار محاکمه رئیس جمهوری به دلیل عدم مقابله مؤثر با بحران کرونا شده بود. اما دلیل بالا گرفتن دوباره اختلافات قوای مقننه و مجریان هم در ماه‌های پایانی دولت و در میانه مذاکرات اتمی چیست؟ ایلیا جزاری و جزئیات بیشتر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اقدام قضایی مجلس ایران علیه حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور، شدیدترین تقابل میان دولت و مجلس کنونی. در یک مورد حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران خواستار محاکمه آقای روحانی شد به دلیل آنچه سوء مدیریت کرونا در ایران خواند.
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص صفتی 21063 نفرند و با کمال تأسف باید اعلام بکنیم که طی 24 ساعت گذشته 258 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 را در کشور از دست دادیم.
آمار رسمی وزارت بهداشت ایران که بسیاری حتی در حکومت در آن تشکیک می‌کنند نشان دهنده اوجگیری فزاینده شیوع ویروس کرونا در ایران است. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در نامه ای در این باره نوشته است.
در این میان و ناباورانه راهکار شناخته شده فاصله گذاری اجتماعی و از شاخصترین مصادیق آن محدودیت های سفر در ایام نوروز 1400 نادیده گرفته شد، به گونه ای که میتوان این حادثه خطرناک را نبود اراده در کسانی دانست که وظیفه جلوگیری یا به حد اقل رسانیدن مسافرت‌های نوروزی را داشتند اما آن را اعمال ننمودند.
دولت ایران هیچ اقدامی برای جلوگیری از مسافرت‌ها در ایام نوروز نکرده بود و تنها به توصیه بسنده کرده بود.
در به حضرت عباس نرید.
و اکنون مقام‌های بهداشتی مسافرت‌ها را عامل وضعیت کنونی می‌دانند.
اونچه که امروز در رابطه با بیماران بستری می‌بینید حاصل صف‌های طولانی خرید مرغ و بقیه مایحتاج مردم در شب عید و بعد از اون دوره همی‌ها و شروع آثار سفرها ناشی از جابجایی هاست.
آقای شهریاری اما به این وضعیت معترض است و خواستار اقدام قضایی علیه رئیس جمهوری.
مرجع و صاحب صلاحیت در این خصوص ستاد ملی کرونا است که ریاست آن با رئیس جمهوری محترم است. سونامی نوروز کاملا قابل پیش بینی و پیشگیری بود. قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی بخش دیات در این خصوص روشن است و به نظر می رسد قصور یا تقصیر را متوجه ریاست ستاد می داند. ساده انگاری و در کنار آن چشم پوشی از ادای تکالیف میدانی در جلوگیری از مسافرت های نوروزی از عوامل این اتفاق ناگوار است.
این اما تنها مورد نیست. روز گذشته اعضای مجلس شورای اسلامی تصمیم به اقدام قضایی علیه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گرفتند. با 190 رأی موافق، 9 رأی ممتنع و تنها 9 رأی مخالف. آنها آقای روحانی را متهم کرده اند که از صدور دستور انتشار و ابلاغ 14 فقره قانون مصوبه مجلس استنکاف کرده است. تشدید تنش میان دولت و مجلس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، آن هم در روزهایی که دولت ایران در حال چانه زنی با قدرت‌های جهانی بر سر حفظ برجام است، موضوعی که قطعاً در مذاکرات به سود تهران نخواهد بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همزمان با افزایش شدید و تصاعدی آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران، تعداد قربانیان هم بار دیگر اوج گرفته. در تهران میزان مراجعات روزانه به بیمارستان‌ها از 6000 مورد گذشته و به گفته مقام‌های بهداشتی در این کلان شهر هر 16 دقیقه یک نفر قربانی کووید 19 می‌شود. برخی مسئولان از احتمال جدی افزایش موارد مرگ و میر روزانه کشور به بیش از 600 مورد خبر دادند. در این میان بلا تکلیفی وضعیت واکسیناسیون تحمل شرایط را برای شهروندان کشور سخت‌تر از هر زمانی کرده. این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت؟ بیشتر صحبت خواهیم کرد. پیش از آن اما گزارشی از مهدی طاهباز.
روزهای سیاه کرونا در راه است. این تازه ترین اظهار نظر عالی ترین مقام بهداشتی ایران درباره وضعیت بحرانی ابتلا به ویروس کرونا در کشور است. گفته می شود تعداد مرگ و میرها در طول 2 هفته اخیر تا 5 برابر افزایش یافته. آن هم البته طبق آمار رسمی که تردیدهای بسیاری در مورد آن ابراز شده. از سوی دیگر رئیس بخش عفونی یکی از بیمارستان‌های تهران اعلام کرده که با وضعیت فعلی آمار قربانیان کرونا در کشور به روزانه 500 تا 600 نفر خواهد رسید. تعداد مراجعان مبتلا به کرونا به بیمارستان ها هم افزایش شدیدی داشته و بیم آن می رود که شاید مراکز درمانی دیگر نتوانند پاسخگوی بیماران کووید 19 باشند.
اون چه که امروز در رابطه با بیماران بستری می بینید حاصل صفهای طولانی خرید مرغ و بقیه مایحتاج مردم در شب عید و بعد از اون دوره همی ها و شروع آثار سفرها ناشی از جابجایی هاست. هنوز ما هفته آینده منتظر یک خیز سنگین تر از متاسفانه موارد بستری در کشور هستیم.
در روزهای گذشته درباره عملکرد دولت در مدیریت بحران کرونا انتقادات گسترده‌ای مطرح شده و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم خواستار برخورد قضایی با حسن روحانی شده که ریاست ستاد ملی مبارزه با کرونا را بر عهده دارد. از سفرهای شهری و بین شهری سال نو که از آن به عنوان سونامی نوروزی نیز یاد شده، به عنوان دلیل اصلی وضعیت بغرنج فعلی نام برده می شود. حالا نهادها و سازمانها و مسئولان مختلف به انتقاد از یکدیگر روی آوردند و به دنبال مقصر عدم برخورد با ناقضان پروتکل‌ها به خصوص در روزهای نوروزی می گردند.
ما با هر گونه سفر مخالفیم. خب این موضوع در ستاد ملی هم مطرح شد. خب یه عده شاید قلیلی با ما موافق بودن، با وزارت بهداشت منظورم، بقیه خب ملاحظات اقتصادی و بحث‌های دیگه، روحی روانی مردم و بالاخره نظرات دیگه‌ای وجود داشت، بحث امنیتی انتظامی و غیره، و خلاصه منجر شد به این سفرها.
وضعیت پایتخت به شدت بحرانی است. گزارش‌های رسمی از شیوع کرونا در تهران نشان می‌دهد که تعداد قربانیان در این کلان شهر به روزانه بیش از 70 تن رسیده و تنها در طول یک روز از میان 6000 مراجعه کننده به بیمارستان‌ها 1000 نفر از آنها بستری شدند. در همین رابطه رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران روز گذشته نارضایتی شدید خود را از شیوه اعمال و اجرای محدودیت‌ها و تعطیلی‌های وضع شده اعلام کرد.
این لاکتان باید شرح بشه. این چیزی که شما در سطح شهر میرین اصلا این گونه نیست. ما داریم بازی میکنیم با الفاظ و همونطور که ما هفته گذاشتم به شدت هشدار دادیم، تنها راه حل ممکن برای تهران در برای عبور از شرایط بحران فعلی با توجه به حجم بالای ابتلا، نرخ بالای رشد و مشکلاتی از این قبیل لاکتان شهر، نه این چیزی که الان شما در سطح شهر میرین. گزارشات شما کاملا نشون میده ریتم شهر تغییر نکرده برخلاف اون چیزی که ما انتظار داریم. متاسفانه ما در هفته گذشته علارغم اعلام قرمز بودن تهران بیش از 800,000 نفر از مترو استفاده کردن در روز. با این شکل قطعا بیماری کنترل نمیشه به نظر من.
در مقابله با این بیماری و در همراهی با
در حالی که حتی خود مسئولان شهری و بهداشتی درمانی ایران بر این نکته تاکید دارند که راه اصلی مبارزه با کرونا اجرای واکسیناسیون کامل در کشور است، اما همچنان سیاست مشخصی در این زمینه به چشم نمی‌خورد. مقام‌های وزارت بهداشت وعده دادند از خرداد امسال واکسیناسیون عمومی را با تولید و توزیع واکسن ایرانی کرونا شروع خواهند کرد، اما آنگونه که پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تهران پیش بینی کرده، شاید حتی تا نیمه اول سال 1401 هم خبری از واکسیناسیون عمومی در کشور نباشد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
آرش علایی ما را همراهی میکنه، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر علایی، وزیر بهداشت گفته هفته آینده ایران سیاهه. نظام پزشکی هم از وضعیت واکسیناسیون گلایه کرده. مگه اینها تصمیم گیرنده نیستند؟ با همه این تفاصیل، همه تقصیرها رو انداختن گردن مردم. چرا این ستاد پس از گذشت یک سال هنوز انسجامی نداره؟
موضوعی که مهمه اینه که وزارت بهداشت به نظر میرسه در ستاد تصمیم گیرنده نیست، بلکه مجریه. ولی چون مجریه باید پاسخگو باشه به مردم که اگر تصمیم گیرنده نیست چه کسی در ستاد تصمیم میگیره و بر اساس چه موازینی، بر اساس چه رویکرد علمی این تصمیم ها گرفته میشه. وقتی که وزیر بهداشت، وزیر محترم بهداشت میفرمایند هفته آینده سیاهه، این از دیروز یا امروز قابل تشخیص نبوده. قبل از عید هشدارها بود. متخصصین بارها گفته بودند که از دو هفته تعطیلات عید بیشترین استفاده رو ببره وزارت بهداشت برای کنترل بیماری. متاسفانه صحبت آقای روحانی قبل از عید که همه چیز آرامه باعث شد که مردم هم حرکت کنند، مسافرت ها رو داشته باشند، و حالا بعد از عید ما میبینیم که رویکرد وزارت بهداشت و دولت کاملا متفاوت شده. یعنی به نظر میرسه یک نگاه سیاسی دیگری اندیشه کردن که از قبل از عید همه چیز انکار میشد و خوب جلوه داده میشد، ولی الان رفتن به سمت این که همه چیز رو بد دارن جلوه میدن و دارن درست بعد از دو هفته ای که تعطیلات عید بود، فرصت مناسبی بود برای تعطیلات عمومی، حالا دارن تعطیل میکنن. این تعطیلی خیلی مهمه که انجام بشه، ولی به نظر میرسه برای همین تصمیم گیری هم نگاه بیشتر سیاسیه تا علمی.
تو که برگردیم به همین تعطیلی که شما هم بهش اشاره کردید، بعد از روزهای نوروز اعلام شده که هر 16 دقیقه یک نفر بر اثر کرونا جان خودش را از دست میده و تازه مقامات جمهوری اسلامی به فکر تعطیلی 10 روزه افتادن. آیا این تعطیلات میتونه مانع گسترش این بیماری در ایران بشه؟
ببینید، لغت ها مهم نیستن، عملکرد و اجرا مهمن. چندین هفته پیش باید سراسر مرزها، چه مرزهای هوایی، چه مرزهای زمینی و چه مرزهای بین استانی و حرکتهای درون شهرهای بزرگ بسته می شد. مهم لغت نیست. چندین ماه وزارت بهداشت داره اعلام میکنه که ما استانهای قرمز و نارنجی و سفید تعیین کردیم و تردد بین این استانها رو منع کردیم. تردد بین این استانها معنی نمیده وقتی که ما یک شهر چندین میلیونی مثل تهران داریم. خود تهران، درون شهر تهران تردد مهمه. پس این خیلی نکته مهمیه که آیا ما فقط یک لغت تعطیلی رو به کار میبریم یا اینکه حرکت مردم و تجمع مردم رو در محل سکونتشان متوقف میکنیم. اگر این صورت بگیره که با توجه به صحبت آقای دکتر زالی ریاست محترم ستاد کرونای تهران این صورت نگرفته و فقط به شوخی انگاشته شده و یک صحبت در واقع تلویزیونی بوده. اگر این صورت بگیره درست می شود کنترل کرد، این تجربه علمی است، در دنیا هم ثابت شده. ولی اگر این جدی گرفته نشه و فقط صرفاً استفاده از یک لفظ باشه، ما شیوع بیماری رو بیشتر خواهیم داشت و متاسفانه چند هفته بعد فوت بیشتر خواهد شد.
آقای دکتر خیلی کوتاه لطفاً در مورد واکسن هم یک توضیح بدید. چین اعلام کرده که واکسن سینوواک 50% کمی بیشتر از 50% کارایی خواهد داشت. وضعیت واکسن در جهان به چه صورت خواهد بود؟
ببینید وضعیت جهان برای دسترسی به واکسن مشکله و ایران متاسفانه تمام بارش گذاشته، تمام به قول معروف تخم مرغاش گذاشته رو سبدهای محدود. ما میدانیم که این واکسن ها در آینده تحقیقات بیشتری میاد بیرون، به این خاطر باید هر کشور سیاستی داشته باشه که حداکثر از حداکثر انواع واکسن ها استفاده کنه، که اگر یک واکسن مانند واکسنی که ریاست محترم اداره بیماری های چین رسما امروز اعلام کرد که کم حدود 50% تاثیر داشته و حتی برای خود چین دارن میرن به سمت این که واکسن های اروپایی آمریکایی بیارن، برای ایران دسترسی به انواع واکسن مهمه. چرا؟ چون اگر در آینده نزدیک تحقیق نشان داد که مثلا واکسن اسپوتنیک 5 یا مثلا واکسنی که از هندوستان وارد میکنن آن تأثیر مهم نداره، بتونه حق انتخاب داشته باشه. متاسفانه این حق انتخاب ایران خودش به صورت داوطلبانه از خودش سلب کرده و حتی واکسن هایی مثل اسپوتنیک که در دسترس و راستی آزمایی اولی هم شده به صورت خیلی محدود توزیع میشه، که ما میدانیم بیشتر پرسنل بهداشتی درمانی هنوز واکسن رو دریافت نکردن.
آرش علایی همراه ما بود، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. اما واکنش تند مدیر عامل شرکت هواپیمایی قشقایر در قبال اعتراض یک شهروند به سوار کردن مسافران بیش از حد ظرفیت هواپیما، آن هم با وجود پروتکل‌های ویژه کرونا، در فضای مجازی بازتاب‌های زیادی داشته که هومن عسکری نگاهی کرده به بخشی از واکنش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی.
انتشار ویدیویی از فضای داخل کابین یک هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی قشم ایر از مبدا آبادان به مقصد مشهد و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شرایط همگیری کووید 19 و ایستادن چندین مسافر در این هواپیما بدون داشتن جای نشستن در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را از سوی کاربران ایرانی برانگیخته و انتقادهایی را علیه رفتار این شرکت هواپیمایی مطرح کرده. کاربری نوشته که شرکت هواپیمایی قشم ایر در پرواز آبادان به مشهد اقدام به فروش 40 بلیت بیش از ظرفیت هواپیما کرده، که اون هم در حالی است که به دلیل شرایط ویژه کرونا انجام پرواز تنها با 60% ظرفیت هواپیما مجاز هست. او یادآوری کرده که یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر حق امنیت اجتماعی و فرهنگی و مالی است که به ظاهر در ایران رعایت نمیشه. نعیم حمیدی نوشته که در اوج گسترش اپیدمی کرونا و اعلام وضعیت قرمز در خوزستان، ایرلاین قشم ایر به جای رعایت پروتکل‌های بهداشتی حدود 40 مسافر اضافی هم در پرواز آبادان مشهد سوار میکنه تا اوج بیمسئولیتی خود در برابر سلامت و جان انسانها رو نشان بده. و کاربر دیگری هم نوشته که مدیرعامل سپاهی هواپیمایی قشم ایر باید به دلیل به خطر انداختن جان هموطنان در گسترش ویروس کرونا مجازات و توبیخ و محاکمه بشه. جان هر انسانی عزیز است. مسعود نوشته که اینها در بیمارستان اگر کسی رو بخوان جراحی کنن از بستگان بیمار امضا میگیرن. اگر در حین جراحی جانش رو از دست داد کسی شاکی نشود. چه رسد به سوار شدن به هواپیما و ماشین و غیره. اشاره غیر مستقیم داره به گفته منتسب به رئیس هواپیمایی قشم ایر که به ظاهر ادعا کرده که کسانی که ایستاده در این پرواز حضور داشتن با رضایت خودشون به این شکل سوار هواپیما شدن. و اما کاربر دیگری نوشته که سالها پیش جوکی ساخته بودند با این مضمون که ایران هواپیمای جدیدی تولید کرده که وسط و سقف آن میله نصب شده تا مثل اتوبوس مسافر سرپایی هم سوار کنند. حالا قشم ایر این جوک رو عملی کرده و مسافر سرپایی سوار کرده و در به تعبیر این کاربر یک پوست کلوفتی آشکار از مسافری که فیلمش رو تهیه کرده هم میخواهد شکایت کند.
بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه 22 فروردین ماه برای سومین بار در سال جاری در حدود 20 شهر ایران تجمع کردند. گزارش شده که تجمع کنندگان شعارهایی با مضمون ما دیگه رأی نمیدیم، عدالتی ندیدیم سر دادند. این گروه از معترضان در تجمع قبلی نیز شعار داده بودند که ما دیگه رأی نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم. حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، در کنار ماست. آقای قاضیان، معترضان از نبود عدالت و همچنین دروغگویی حکومت صحبت کرد، این نبود اعتماد جمعی به سیاست‌های حکومت آیا قابل ترمیمه؟
به سختی قابل ترمیمه، ولی این موضوع فقط به سیاست‌های دولت تموم نمیشه و منتهی نمیشه، بلکه چیزهای دیگری مثل خود نقش‌های حکومت و همینطور کارگزاران حکومت رو هم در بر می‌گیره. ولی برای اینکه ببینیم آیا چقدر واقعا قابل ترمیمه، بد نیست بدونیم که اصلا اعتماد چطوری ساخته میشه و چطور فرو میزه، چون میدونیم که اعتماد در طول زمان شکل میگیره، درست مثل یک ساختمانی که در طول زمان ما ذره ذره میسازیم و بالا میبریم. ولی بی‌اعتمادی کاملا با کشیدن یکی از این آجرها از زیر اون ساختمون ممکنه باعث بشه که اون ساختمون اعتماد ترک برداره یا کلن فرو بریزه. بنابراین خیلی حساس بی‌اعتمادی نسبت به وقایع بیرونی، در حالی که اعتماد برای ساختنش همونطور گفتم زمان زیادی رو باید صرف کنیم. در مورد حکومت‌ها مسئله چیز دیگری هم بهش اضافه میشه، به این معنی که حکومت‌ها یه موجودیت جمعی هستن، من و شما و دیگری موجودیت‌های فردی هستیم، اما یک شرکت، یک سازمان، یک حکومت، اینا موجودیت‌های جمعی هستن که از تعداد کثیری از این موجودیت‌های فردی که کارگزاران اون موجودیت‌های جمعی هستن در واقع ساخته میشن. بنابراین وقتی می‌خوایم یک حکومت رو قابل اعتماد بکنیم، تمام اون موجودیت‌های فردی در درون این موجودیت جمعی باید کارشون رو درست و قابل اعتماد انجام بدن تا اون ساختمون اعتماد درست بشه. اما وقتی که یکی از این اجزا یا چند تا یا تعداد زیادی از این اجزا اون بی‌اعتمادی رو ایجاد کنه، یعنی در رفتار اعتمادآمیزشون خدشه وارد بشه، به کل موجودیت اون موجودیت جمعی صدمه میخوره و اعتماد ازش سلب میشه. بنابراین میبینیم که خیلی ساختن اعتماد هم سختر، هم رفع اعتماد یا سلب اعتماد چقدر سریع صورت میگیره، در حالی که در یک موجودیت فردی من به شما میتونم توضیح بدم و شما اعتمادتون برگرده، ولی برای یک موجودیت جمعی مثل حکومت چنین چیزی امکان پذیر نیست و این یه مسئله بسیار مهمه که در بازگشت به اصطلاح یا ترمیم در واقع بی‌اعتمادی نقش مهمی داره. علاوه بر این ما میدونیم که وقتی با یه موجودیت جمعی روبرو هستیم، کنترل این موجودیت جمعی و بهش دادن یک هویت جمعی هم خیلی سخته، یعنی یکی یا چند تا از این آدم‌ها در یک جا به نام حکومت کاری بکنن که اعتماد سلب شه، این اعتماد به جای اینکه به اون فرد بره، بی‌اعتمادی میره به سراغ اون موجودیت جمعی که حکومت باشه. یعنی کار من کارگزار در یک جا میتونه به یک هویت جمعی یا یک مجموعه جمعی مثل حکومت آسیب بزنه، در حالی که برعکسش لزوماً نیست. یعنی اگر من اعتماد کسی رو جلب کنم، ممکنه این اعتمادش به شخص من جلب بشه، نه به اون موجودیت جمعی که من نمایندش هستم. بنابراین میبینیم که در مورد موجودیت‌های جمعی مثل حکومت چگونه اعتماد سخت جان میگیره و چطور به راحتی ممکنه فرو بریزه و سلب اعتماد ایجاد کنه. به همین دلیل ترمیم این اعتماد به سختی قابل فهم هست و به تلاش بسیار زیاد و مستمری نیاز داره.
آقای قاضیان، همزمان با این اعتراضات کمپین نه به جمهوری اسلامی هم فعال هست و دامنه این نه هی بزرگ و بزرگتر میشه. فریاد زدن این نه و بی‌اعتمادی اجتماعی چه آینده‌ای میتونه داشته باشه؟
در مورد اون کمپین و نه به جمهوری اسلامی، چون با دو پویایی متفاوت در دو بستر متفاوت روبرو هستیم، واقعا آیندهش برای من لااقل مشخص نیست و به گذشت زمان نیاز داره. اما در مورد اون ماجرای به اصطلاح تأثیرش در آینده روی حکومت، یعنی ماجرای بی‌اعتمادی، بد نیست بدونیم که اصلا اعتماد در واقع چی کار میکنه. من اگه خیلی ساده بخوام توضیح بدم، اعتماد مثل روغنی است که ما برای رفع اصطکاک بین دو جسم استفاده میکنیم، یعنی برای اینکه یک حالت روبریکانت داشته باشه و بتونه به اصطلاح تسهیل کنه. مثلا مثل روغنی که شما میریزید رو لولای در برای اینکه در راحت تر بچرخه و جیر جیر نکنه، یا توی ماشین میریزیم برای اینکه قطعات فلزی موتور با هم دیگه اصطکاک نداشته باشن. این روغن اعتماد چی کار میکنه؟ دوتا کار میکنه، یکی تسهیل میکنه کار رو و دیگری از اصطکاک و از عمر اون وسیله در واقع حفاظت میکنه، یعنی باعث میشه که اون وسیله عمر بیشتری بکنه. اعتماد در یک حکومت یا به حکومت هم همینطوره، یعنی هم باعث افزایش کارآمدی حکومت میشه چون کارش رو تسهیل میکنه، کارش رو راحت تر جلو میبره، بله. مشارکت مردم رو بیشتر جذب میکنه، هم باعث دوام عمرش میشه. اما اگه یک حکومت مورد بی‌اعتمادی قرار بگیره، هم کارآمدیش کاهش پیدا میکنه مثل حکومتی که ما الان داریم، هم عمرش به خطر میفته، یعنی عمرش کوتاه میشه. و شما همونطور که ممکنه در یک وسیله عمرش که کوتاه شد کنار بذارید و یک وسیله جدید بخرید، ممکنه در مورد حکومت هم تصمیم بگیرید که حکومت جدیدی بر سر کار بیارید، بسته به اینکه شما توانشو داشته باشید یا نداشته باشید. اگر شما از ماشینتون ناراضی باشید عوضش میکنید، ولی اگه توانشو نداشته باشید ناچارید با اون ماشین سر بکنید. در مورد حکومت ها همین حکم صادره.
حسین قاضیان ما رو همراهی میکرد، جامعه شناس مقیم آمریکا. این روزها خبرها درباره شبکه اجتماعی جدید و صوتی کلاب هاوس تمامی ندارد. به دنبال محبوبیت سریع این شبکه در میان کاربران و حتی سیاستمداران ایرانی، خبرهای جسته و گریخته ای از احتمال فیلتر شدن این شبکه به گوش می رسد و به دنبال اختلالی دو روزه وزیر ارتباطات از اپراتورهای تلفن همراه خواست این مشکل را برطرف کنند. حالا اما خبری حاکی از لو رفتن اطلاعات عمومی بیش از 1 میلیون کاربر این شبکه بخشی از کاربران را نگران کرده. اما این نگرانی تا چه حد جدی است؟ مهران کریمی گزارش می دهد.
سرقت اطلاعات شخصی کاربران شبکه‌های اجتماعی. بعد از فیسبوک و لینکدین نوبت به کلاب هاوس رسید که کاربرانش تومه هکرها بشوند. شبکه نوپا که در مدت کوتاهی که از شروع فعالیتش می‌گذرد کاربران زیادی پیدا کرده است. به نقل از وبسایت سایبر نیوز، 1.3 میلیون کاربر این شبکه اجتماعی اطلاعات شخصیشان لو رفته و هکرها این اطلاعات را در یک انجمن که متشکل از هکرهای بزرگ است منتشر کردند. اطلاعاتی همچون نام، آیدی و اطلاعات شخصی مربوط به پروفایل کاربران.
یه فورومی هستش، این فوروم در حقیقت یه همون انجمن حال ترجمه فارسی هستش که شما خیلی محبوب بین هکر و خیلی وقتا هم درش کلاهبرداری اتفاق میفته. مثلا طرف همین ادعا میکنه که من چه میدونم 40 میلیون یوزرنیم تلگرام دارم. مثلا در مورد اتفاقی مثال ایرانیش در چند ماه، در فکرم 6 ماه گذشته بودش که مثال های مختلف اومد که من هکرهای دار کردم، مثلا من 100 میلیون مشخصات کاربرای ایرانی در فلان پلتفرم دارم، یا مثلا من مشخصات کسایی که در قوه قضایی حکم داشتن رو دارم و با قیمت های مختلف از بعض موقع مثلا $1,000 تا چند ده هزار دلار میفروشن و خب یه دقیقا یه این بازاری شامیه که هر کسی میتونه اونجا اطلاعات بذاره و بفروشه.
کلاب هاوس در ایران هنوز فیلتر نشده. کاربران ایرانی متعددی از این شبکه استفاده میکنن.
کلاب هاوس در حقیقت نسخه بهینه شده و بروز شده یه نرسه خیلی قدیمی بود به نام پالتاک بودش که افراد میرفتن درش صحبت میکردن و با هم گپ و گفتگو میکردن. حالا میگم یه جوری هم میشه گفتش که یاهو مسنجر هست بودش که یاهو مسنجر در حقیقت تعطیل شده. ولی خب ویژگی مهمش این هست که افراد به صورت زنده همزمان میتونن با هم دیگه صحبت کنن و خب این مهمترین ویژگی هستش. و خب به دلایلی مثلا میگم کلاب هاوس اپلیکیشن تازه هم نیست، چون یه سری افراد معروف مثل ایلان ماسک ازش استفاده کردن و همچنین مارک زاکربرگ یه دفعه محبوب شد.
در ماه‌های گذشته چهره‌های معروفی همچون محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و امیر تتلو خواننده جنجالی در این شبکه اجتماعی حضور پیدا کردند. بسیاری از هکرها از اطلاعات شخصی کاربران برای تله‌گذاری یا فیشینگ استفاده می کنند تا به اطلاعات حساب‌های بانکی آنها دسترسی پیدا کنند.
میشه گفتش که هر زمانی کلا میشه اینجور گفت اگر شما در مورد حالا میگم برای مثال کلاب هاوس، اگر شما اطلاعاتی رو بتونید از یه پلتفرم به دست بیارید که اون اطلاعات به صورت عمومی در اون پلتفرم نیست اونو میشه گفت یه جوری هک اتفاق افتاده. در مورد کلاب هاوس چیزی که یعنی خبری که منتشر شده، چیزی که دی میبینیم این هستش که هکی اتفاق نیفتاده، اطلاعاتی که عمومی هست اونها رو کسی جمع‌آوری کرده و خب در کنار هم قراره. حالا میشه گفت یه سری آدم ها هستن ممکنه بحث کنن بگن این بازم این در تعریف هک شدن قرار میگیره، ولی خب جواب من این هستش که ممکنه قرار بگیره، ولی اون تعریفی که عموم ازش دارن که یه کسی نفوذ میکنه به یه اپلیکیشن، به یه سرور و اطلاعات رو میدزده و بعد میره، این اتفاق نیفتاده در مورد کلاب.
مهران کریمی، رادیو فردا.
یک شرکت روسی چندین سال است در حوزه تولید ربات‌ها فعالیت می‌کند که شباهت زیادی به انسان دارد. آنها در تلاشند با ساختن ربات‌های این چنینی فشار انجام کارهای ساده‌ای مثل امور خدماتی را از دوش انسان بردارند تا فرصت بیشتری برای حل مسائل و انجام کارهای پیچیده‌تر در اختیار انسان قرار گیرد. گزارش ببینیم از این ربات‌ها.
آیا ربات‌ها در آینده‌ای نه چندان دور جایگزین نیروی کار انسانی خواهند شد؟ اینجا پرم روسیه است. این کارمند بخش خدماتی یک ربات انسان نماست که از تابستان گذشته در این مرکز خدماتی چند منظوره مشغول به کار است. او با استفاده از دستورهای صوتی به مشتریان کمک می‌کند تا گذرنامه‌هایشان را اسکن کرده و فرم‌هایشان را پر و چاپ کند. شرکت روسی پرام ربات که چندین سال از ربات تولید می کند، از سال 2019 میلادی ساخت ربات های انسان نما را برای کار در مشاغل مختلف مثل سازمان های خدماتی و دولتی آغاز کرده. سازندگان این ربات ها معتقدند که طی چند سال آینده ربات هایشان می توانند شغل های بیشتری به خود اختصاص دهند. با این وجود ساخت ربات‌هایی با جزئیات دقیق چهره انسان کار ساده‌ای نیست. ساخت هر یک از این ربات‌ها حدود 3 ماه طول می‌کشد.
میمیکا او ربات آنا воспроизводится с помощью порядка там 30.
صورت این ربات با کمک 30 سیستم خودکار که در سرش قرار داره کار می‌کنه. سخت‌ترین بخش کار اینه که چون پوست صورت با دست به سر وصل میشه، باید حرکات صورت هر ربات هم به صورت دستی تنظیم بشه. یعنی بعد از مونتاژ هر ربات تمامی حرکاتشون برنامه‌ریزی میشه.
یک ربات به استراحت، تفریح و تعطیلات نیاز ندارد. اطلاعات مربوط به محصول یا خدمات شرکت تنها با یک بارگذاری 5 ثانیه‌ای در اختیارش قرار می‌گیرد. همین موضوع در صرفه‌جویی وقت بسیار مؤثر است. با این حال همه در مورد ربات‌های انسان نما نظر مثبتی ندارند. اما سازندگان آنها می‌گویند در آینده نزدیک تقاضا برای این ربات‌ها زیاد می‌شود.
ما действительно исследовали реакцию людей на робота и на сегодняшний день
ما واکنش مردم به این ربات ها رو مطالعه کردیم. هنوز 30% مردم از نزدیک شدن به این ربات ها میترسند. مردم هنوز بهشون عادت نکردن. اما اشکالی نداره. ما در حال توسعه و ایجاد یک فناوری جدید هستیم و 5 سال دیگه این فناوری عادی میشه.
پرام ربات حدود 10 ربات را تا کنون در سراسر جهان فروخته که کارهای مختلفی انجام می دهند. آنها می گویند می توان امیدوار بود روزی ربات ها با انجام کارهای ساده خدماتی و صرف جویی در وقت راه را هموار کرده تا انسان ها فرصت انجام کارهای پیچیده تر را داشته باشند.
قرار است در روزهای آینده هلیکوپتر مریخ پیمای ناسا برای اولین بار بر فراز سطح سیاره سرخ به پرواز درآید. در این مأموریت هلیکوپتر نبوغ تا 3 متر در جو بسیار رقیق مریخ ارتفاع می‌گیرد. موفقیت پروازهای این هلیکوپتر در مأموریت‌های بعدی در مریخ نقش مهمی ایفا می‌کند. در صورت موفقیت آمیز بودن این مأموریت، ممکن است در آینده هلیکوپترهای نسل بعد برای بررسی مناطق دورافتاده در مریخ به کاوشگران و فضانوردان کمک کند. گزارشی ببینیم در این مورد.
به زودی شاهد اولین پرواز کنترل شده در سیاره دیگر خواهیم بود. ناسا قصد دارد به زودی اولین پرواز آزمایشی هلیکوپتر مریخی خود را انجام دهد. اطلاعات به دست آمده از این پرواز روز بعد به زمین می رسد. مریخ نورد ناسا که به تازگی به مریخ رسیده قرار است برای جمع‌آوری نمونه به محل بقایای یک رودخانه برود. پیش از آن هلیکوپتر مریخ پیمای ناسا موسوم به نبوغ آماده پرواز می شود. اما محققان این پروژه برای پرواز این هلیکوپتر در جو مریخ با چالش های روبرو بودند.
اولین و بزرگترین چالش این بود که سبک باشه تا بتونه پرواز کنه. چالش بعدی تامین نیروی مورد نیازش بود. سیستم ملخ ها باید خیلی سریع بچرخه.
مریخ پیمای نبوغ که نزدیک به 2 کیلوگرم وزن دارد قرار است در اولین پروازش در جو بسیار نازک مریخ 3 متر ارتفاع بگیرد. در مأموریت های بعدی ارتفاع و زمان پرواز نبوغ بیشتر می شود.
نبوغ فرصت‌ها و سوال‌های جدیدی برای آینده اکتشافات هوایی به وجود میاره. شاید بتونیم مناطقی رو ببینیم که از فضا دیده نمیشن یا کاوشگر بهشون دسترسی نداره، مثل دهانه‌های تاریک رودخانه‌های فصلی. شاید بتونه زودتر از کاوشگر منطقه رو برای انتخاب بهترین مسیر و جذابیت علمی بررسی کنه. شاید اینطوری بتونیم به مأموریت‌های انسانی کمک کنیم. نسخه‌های آزمایشی این فناوری‌ها به ما کمک می‌کنه خلاق باشیم و چیزهای جدید امتحان کنیم.
اگر مریخ پیمای نبوغ مأموریت آزمایشی 31 روزه خود را با موفقیت پشت سر بگذارد، میتوان نتیجه گرفت که پروازهای کنترل شده در مریخ امکان پذیرد. احتمالاً در آینده هلیکوپترهای نسل بعدی نبوغ برای بررسی مناطق دورافتاده تر مریخ به کمک کاوشگران و فضانوردان میآیند.
تیم ملی کشتی آزاد ایران با ترکیب کامل در المپیک توکیو حضور خواهد یافت. در همین زمینه با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، پیش از مسابقات گفتی ایران هر 3 سهمیه باقی مانده رو به راحتی کسب می‌کنه. عملکرد کشتیگیران چطور بود؟
درود رویا، این رقابت‌ها به مسابقه یک تورنمنت تدارکاتی سطح پایین میتونه تلقی بشه برای تیم ملی کشتی آزاد ایران. به هر حال حضور رقبایی از کشورهایی مثل کویت و بحرین و غیره در رشته کشتیش دردسری نمیتونه برای کشتی آزاد ایران پدید بیاره. اما به هر حال در همین مسابقات هم دیدیم که امیر محمد یزدانی مقابل حریف قرقیزستانی خودش در دیدار نهایی شکست خورد. یعنی وقتی که کمی کشتی ها حساس تر و سخت تر میشه و بوی المپیک مشام میرسه، میبینیم که ما ممکنه که حتی بچه‌هامون به دردسر بیفتن. از این لحاظ بسیار مهمه که تیمی که تکمیل شده برای المپیک با تدارکات مناسب عازم این مسابقات بشه. به هر حال از کشتی همواره گفتم مسئله صرفا کسب سهمیه نیست. الان از 33 سهمیه انفرادی کاروان ورزش ایران 11 تاش کشتیگیرا گرفتن، یعنی 1/3 کل کاروان. امیدهای مدال هم به همین 1/3 و این بچه ها هستن که باید در المپیک برای کسب مدال تلاش کنن. و خیلی مهمه که یک رقابت انتخابی قانونمند عادلانه برای انتخاب ترکیب نهایی برگزار بشه تا تیم ملی بتونه در المپیک از کیان و تاریخ کشتی ایران دفاع کنه.
مثل رئیس فدراسیون کشتی در قزاقستان از دولت و مجلس انتقاد کرده، علیرضا دبیر به چی اعتراض داره؟
علیرضا دبیر از جنس کشتیه، یعنی برخلاف رشته‌هایی مثل فوتبال که الان خیلی هم تصمیمات رئیس فدراسیون با انتقاد مواجه هستش، یا تکواندو و برخی دیگر از رشته‌ها، رئیس فدراسیون کشتی خودش قهرمان جهان و المپیک بوده و میگه که ما بودجمون الان بر اساس دلار 3000 تومانی دارن به ما میپردازن، در حالی که هزینه‌هامون چند برابر شده، ارز چندین برابر شده. با این روش نمیشه به المپیک رفت و دولت و مجلس نمیتونن از ما توقع مدال داشته باشن اگر حمایت نکنن. این فقط حرف کشتی نیست، همزمان میبینیم علی جایی هم در مصاحبهش میگه که من وقتی در تلویزیون گزارش صف مرغ و مسئله مرغ و غیره رو دیدم و تنگنای معیشتی مردم رو دیدم گریم گرفت. دیگه باشه زبونی باید خانواده ورزش بگن که اوضاع سخته، اوضاع از لحاظ اقتصادی از سختی گذشته وحشتناکه و در چنین شرایطی توقع کسب مدال المپیک دور از انصاف وقتی حمایت و پشتیبانی المپیکی در کار نباشه.
اما در آستانه آغاز مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا هستیمتی فولاد خوزستان تونست سهمیه‌های ایران رو کامل کنه. وضعیت نمایندگان ایران چگونه است؟
واقعا فولاد خوزستان با سرمربیگری جواد نکونام در اولین تجربه آسیایی خودش دست به کار بزرگی زد. 4 گل به علیه زد که نه از لحاظ امکانات، نه از لحاظ قراردادها و پشتیبانی امکانات به هیچ وجه قابل مقایسه با باشگاه‌های ایرانی نیست و فولاد واقعا در خور تحسین کاری که انجام داده. از لیگ قهرمانان مهمترین نکته‌ای که میشه اشاره کرد جنگ رسانه‌ای بسیار ناپسندیه که بین اینستاگرام باشگاه پرسپولیس و رقیب هندی خودش اتفاق افتاد، چون به هر حال میزبانی مسابقات با هندوستانه و اینکه اینا در اینستاگرامشون نوشتن ما مثل نادرشاه برای فتح هند داریم بیریم و نبردهای ایران و هند رو در قرون ماضیه یادآوری کردن، با واکنش تند هندی ها مواجه شده و گفتن اصلا ورزش ربطی به این حرف ما نداره و پیش کشیدن این مسائل، این حاشیه سازی ها اصلا دور از شأن ورزشه و خصوصا برای پرسپولیس هم اونجا میتونه مشکل ساز باشه. تیم سعید آقایی رو هم به خاطر ویروس کرونا در این رقابت ها همراه نداره.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه تعادل گزارشی داره با تیتر ناهماهنگی مسئولان و سرگردانی مردم در موج چهارم کرونا. این روزنامه نوشته با اینکه مقام‌های رسمی اعلام کرده بودند که از روز شنبه تعطیلی‌ها و محدودیت‌ها در شهرهای قرمز اعمال خواهد شد، اما در عمل بسیاری از این محدودیت‌ها و تعطیلی‌ها اعمال نشده. تأکید کرده این روزنامه که ایران در میان تمام کشورهای دنیا بدترین عملکرد رو درباره واکسیناسیون داشته و هنوز هم تکلیف مردم معلوم نیست. انقدر اظهارات متفاوت و متناقضی از توی مقام‌های دولتی، از شخص حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی تا وزیر بهداشت سعید نمکی و دیگر مقام‌های مسئول بیان میشه که مردم همچنان بلا تکلیف هستن. این گزارشی که روزنامه تعادل منتشر کرده. اما روزنامه سپید نوشته از قول رئیس مرکز تحقیقات سلامتگذاری سلامت اقتصاد تأکید کرده که دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا سیاست اصلی و پنهانشون همون ایمنی گله‌ای یا ایمنی جمعی هست. یک خبر دیگری که در همین ارتباط روزنامه سپید منتشر کرده سخنان آقای مصطفی معین هست، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی. ایشون گفته که موج چهارم تراژدی کرونا قابل پیشبینی و پیشگیری بود. نامه‌هایی نوشته شده، گفته که دیماه ما نامه نوشتیم به عنوان سازمان نظام پزشکی، هشدار دادیم به ستاد ملی مقابله با کرونا که محدودیت‌ها در آستانه نوروز باید اجرا بشه، جلوگیری بشه از سفرهای بسیار زیادی که انجام شد تا شمار بیماران، مبتلایان و جانباختگان دست کم در یک حدودی باقی بمونه، اما در حال حاضر به یک به گفته مصطفی معین تراژدی کرونا ختم شده، وضعیت بسیار وخیم هست. روزنامه جهان صنعت از قول چند عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا واکنش نشون داده به اظهارات اخیر حسن روحانی که مردم رو مقصر معرفی میکنه و میگه که وقتی سفر رفتین نتیجهش این خواهد بود که مبتلا میشین، اما این افراد یعنی اعضای کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا به روزنامه جهان صنعت چند نفرشون مصاحبه کردن و گفتن که مقصر موج چهارم کرونا دولت است و نه مردم، چرا که دولت آگاه بود. در این گزارش هم اعضای ستاد کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کردن که نامه‌هایی نوشته شده از سوی این کمیته به خود ستاد و مقام‌های وزارت بهداشت که این فاجعه در راه است، جلوش رو بگیرید، اما کسی به اون توجهی نکرده. روزنامه کسب و کار گزارشی داره درباره نابسامانی بازار کالاهای اساسی و نوشته که ماجرایی که قبل از عید ماها قبل شروع شده، کمبود روغن، مشکل گرانی و کمبود مرغ، بالا بودن قیمت برنج و در عمل گرانی گوشت قرمز که باعث حذف بسیاری از حذف گوشت قرمز از سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی شده همچنان ادامه داره. در همین زمینه روزنامه اعتماد هم گزارشی داره و نوشته که موج جدید گرانی مرغ در راه است، چرا که یک ماه ثبت سفارش نشده برای واردات خوراکی مورد استفاده است در مرغداری ها، و حالا این خلایی که ایجاد میشه بار دیگر وضعیت مرغ رو از این بحرانی که بوده شدیدتر خواهد کرد، کمبود مرغ بیشتر خواهد بود و گرانی مرغ هم به نوشته روزنامه در راه است.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.